وقت شما به خیر آقای شجاع، من خدمت شما و همه شنوندگانمون وقت به خیر میگم و آرزو میکنم که روز و لحظات خوش و سلامتی رو داشته باشن. الان که شنوندگانمون دارن صدای منو میشنوند، در حقیقت من این صدا رو از قبل ضبط کردم و خودم به صورت حضوری و زنده در برنامه حضور ندارم، به دلیل اینکه امروز امتحان مهمی داشتم که ناچارم در این ساعات که شما صدای منو میشنوین در جلسه امتحان باشم. باری فکر کردم که بهترین راه اینه که بتونم برای برنامه امروز صدامو ضبط کنم و مطالبی رو که قراره بگم خدمتتون رو در این صدای ضبط شده خدمتتون برسونم تا برنامه ما در ساعت خودش برگزار بشه و ادامه پیدا بکنه، چون که میدونم که شنونده های زیادی هستن که برنامه رو گوش میدن و منتظر هستن. هفته گذشته من چند تا تماس دریافت کردم و خوشحالم از اینکه دوستان برنامه های ما رو دنبال میکنن. خب همونطور که اگر یادتون باشه، برنامه های ما بررسی تاریخ جنبش زنان ایران بود، از پیش از مشروطه، مشروطه و سپس دوران پهلوی اول و دوران پهلوی دوم که اکنون در خدمتتون هستیم با زندگی نامه خانم فرخرو پارسا که امروز آخرین قسمتش رو براتون از روی یک از متون تاریخی میخونم و سپس میرسیم به بخشهایی از کتاب زن ایران از انقلاب سفید تا انقلاب سیاه نوشته دکتر پوران عاملی که این کتاب رو هم یکی از شنوندگان عزیزمون خانم امیری به من به امانت دادن تا بتونیم در برنامه ها ازش استفاده بکنیم. بخشهایی از اون رو هم میخونم، امیدوارم که وقت و فرصت ما اجازه بده و بعدش امیدوارم که هفته آینده فرصت باشه که من طبق معمول همه برنامه ها به صورت حضوری خدمتون برسم. در جلسه گذشته در رابطه با خانم پارسا تا اونجا خوندیم که ایشون دعوت شدن به همکاری به عنوان وزیر آموزش و پرورش. دوباره من یک چند جمله از اون متنی که بودم میرم عقبتر و از ابتدای اون پاراگراف شروع میکنم که هم کمی ذهنها تازه بشه، هم موضوع به صورت یک دست برای شما بیان بشه. اولین وزیر زن ایران خانم پارسا حدود 3 سال معاون وزارت آموزش و پرورش بود تا آنکه در شهریور سال 1347 امیر عباس هویدا دوباره از او دعوت می‌کند تا مسئولیتی جدید به عهده بگیرد. فرخرو پارسا در یادداشت‌هایش از قول هویدا می‌نویسد: می‌خواهم مسئولیت بزرگی را به یک مادر بدهم. می‌خواهم آموزش و پرورش فرزندان این مملکت را به دست یک مادر بسپارم. می‌خواهم وزیر آموزش و پرورش ما بچه‌های مردم را چون فرزندان خود بداند. نقل قول اینجا تمام میشه. ششم شهریور سال 1347 فرخرو پارسا به عنوان اولین وزیر زن در ایران معرفی میشود. او با حضور خود ابتدا اداره کل بازرسی را که با بازرس و مفتش عجین شده بود تعطیل میکند و به جای آن هیئت نظارت را به وجود میآورد تا مسائل و مشکلات فرهنگی را پیگیری و برای آنها راه حل و برنامه ارائه کند. او از همان ابتدا با توجه به آشناییش با وزارت آموزش و پرورش تغییری بنیادین در فعالیت این وزارت خانه می دهد. در آن زمان همه کارها در تهران متمرکز بود و هر کار ساده‌ای باید در تهران حل و فصل می شد. خب منظورشون اینه که همه چیز به صورت مرکزگرا بوده و در شهرستان‌ها اتفاق نمی‌افتاده و در تهران باید که به موضوعات رسیدگی می‌کردن. ادامه متن میگه که خانم پارسا دستور می‌دهد که شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای جایگزین این روش قدیمی شود. بر اساس این طرح کشور به 5 منطقه تقسیم شد که هر کدام 1 معاون داشت و امور مالی و اداری هر منطقه به عهده شورای منطقه‌ای آموزش و پرورش بود. هر منطقه نیز به واحدهای کوچکتر با بودجه تقسیم شد و اختیارات مرکز به مدیران کل استانها و شهرستانها منتقل شد. در همین دوره طرح مشارکت مردمی نیز شروع می شود و انجمن خانه و مدرسه شکل می گیرد تا مدیران و خانواده ها در آموزش مشارکت بکنند. خانم پارسا مدیریت مدرسه را کار تمام وقت می دانست و معتقد بود که مدیر باید میان شاگردان و معلم ها خانواده دانش آموزان تفاهم ایجاد کند. بعد از تصویب قانون خدمات اجتماعی در مجلس، فرخرو پارسا در دومین سال وزارت خود قانون خدمات اجتماعی زنان و دختران را اجرا کرد که بر اساس آن دختران هم مانند سپاه دانش به خدمت آموزشی و بهداشتی در مناطق مختلف به خصوص به روستاها اعزام شدند. خب پس تا اینجا میبینیم که ایشون بنیانگذار انجمن خانه و مدرسه بودن که خیلی مسئله مهمیه و ارتباط برقرار میکنه، مثل یه پلی بین خانواده دانش آموزان، اونا رو مشارکت میده تو مسائل مهمه بچه هاشون و در کل مدرسه، و در این حال به حالت نظارتی هم در میاد و یک رابطه ای رو برقرار میکنه از نوع روابط ارگانیک و زنده که امروز میگن بین مدرسه بچه ها و بین خانواده ها شد، که به نظر من خیلی خیلی مهمه. کار دیگه خیلی مهمی که توی این متن بهش میرسیم که متوجه میشیم که خانم پارسا کردن، غیر متمرکز کردن مسئله آموزش و پرورشه. این غیر متمرکز کردن نه به این معنی که هر بخشی که از این 5 منطقه باشه به صورت خود مختار عمل کنه، بلکه درست یه سیستمیه که همین الان هم در سوئد به همین صورته. یعنی تمام اون ارگانهایی که داره توی کشور کار میکنه، به خصوص ارگانهای خدماتی و دولتی، به این صورته که منطقه منطقه تقسیم میشن و اون رئیس هر منطقه بودجه خودش رو هم داره و بعد اونه که باید به رئیس خودش پاسخ بده و همینطوری این سلسله مراتب میاد بالا، در این حال که مسئولیت ها چنان در سطح تقسیم میشه و اختیارات چنان در سطح تقسیم میشه که اون مناطق میتونن که بر اساس توانایی ها و ظرفیت های خودشون بتونن تصمیم بگیرن. به دلیل اینکه حالا اگر ما بخوایم فکر بکنیم راجع به توانایی و ظرفیت هایی که مثلا اون موقع در تهران وجود داشته برای بچه ها و برای مدرسه ها که بتونن آموزش رو برقرار بکنن، با وضعیتی که در گیلان بوده، با وضعیتی که در بوشهر بوده، با وضعیتی که در سیستان و بلوچستان بوده، بسیار متفاوته. خب به این ترتیب ادامه میدم، از روی متن دوباره میخونم تا کمی جلوتر بریم. بعد از تصویب قانون خدمات اجتماعی در مجلس، فرخرو پارسا در دومین سال وزارت خود قانون خدمات اجتماعی زنان و دختران را اجرا کرد که بر اساس آن دختران هم مانند سپاه دانش به خدمت آموزشی و بهداشتی در مناطق مختلف به خصوص به روستاها اعزام شدند. در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 خورشیدی، همزمان با رشد و توسعه اقتصادی، روحیه مذهبی رواج پیدا می کند و این روی کرد باعث می شود استفاده از چادر به خصوص در مدارس بیشتر شود. خانم پارسا با اذعان به این اتفاق می گوید 35 سال بعد از کشف حجاب، چادر و چاقچور و روبه‌گیری بازگشت کرده بود و این حقیقت تلخی بود و وقتی مایه تأسف بیشتر می شد که هزاران دختر چادر به سر را در دبیرستان‌ها و حتی دبستان‌ها می‌دیدیم که با چادر به مدرسه می‌رفتند. برای همین هم وزارت آموزش و پرورش دستور می‌دهد که دانش آموزان در مدرسه به هیچ وجه حق ندارند غیر از روپوش رسمی لباس دیگری بپوشند، چه چادر و چه مینی ژوب. و اگر دختران دانش آموز در محیط مدرسه با چادر و یا مدهای افراطی حاضر شوند، مدیر دبیرستان مسئول و جوابگوی وزارت آموزش و پرورش خواهد بود. خب میبینیم که در یک وضعیت عجیب و غریب در اون سالها چادر چاقچور مد شده بوده و استفاده می شده برای حتی بچه های دبستانی و دانش آموزان دبیرستان. و این درست همون نقطه های خیلی عطفی می تونسته باشه برای اینکه ببینیم که مردم چجوری دارن در میانه های حکومت پهلوی از لحاظ ذهنی نزدیک میشن به اسلامیون و اسلامیون چطور میتونستن روی زنان و دختران تأثیر بذارن یا روی خانواده های اونا تأثیر بذارن تا نماد این اسلامیگری به این صورت در بچه هاشون جلوه بکنه. و بعد خب دستور اینطوری میدن دیگه، یعنی بازم به صورت دستوری اتفاقی حالا دیگری میفته که بعدها ممکنه که متوجه بشیم که اون اتفاقات دستوری هم خیلی خوب کار نکرده. یعنی من فکر میکنم که آب کمی از سرچشمه گلالود بوده و هر چقدر که حالا خانم پارسا به عنوان وزیر یا کسان دیگه در مناسب دیگه‌ای که حضور داشتن میخواستن اونو از جایی که خودشون هستن فقط درست بکنن یا آب گلالود شده رو پاکیزه بکنن، امکانش نبوده دیگه. یعنی جای دیگه این داشته مسئله اسلام پرورش پیدا میکرده و جا میگرفته تو اذهان مردم. خب حالا بریم ادامه مطلب رو بخونیم. به گفته یه خانم پارسا، چادر یک نوع مانع روحی برای پیشرفت زن ایرانی شده است و حد اکثر سوء تفاهم را هم در مورد معنی واقعی عفت و نجابت برای زن ایرانی به وجود آورده است و بیشتر مردها هستند که مانع پیشرفت زنها می شوند و برای چادر تبلیغ می کنند. اگر مسئله عفت و نجابت آنطوری که عده‌ای فکر می کنند فقط به چادر وابسته بود، در این صورت باید بگویم که مردم دنیا غیر از مثلا 1 میلیون زن چادر بر سر بی عفت و نانجیب هستند. خب اینجا خانم پارسا خیلی به وضوح دارن بیان میکنن این مسئله رو که مسئله اصلی مردها هستند، که مردها دوست دارن که زنها چادر سرشون کنن و این عفت و نجابت هم مسئله نادرستیه که دارن بی خودی میبندنش به این موضوع. و اگه بخوایم که بگیم که هر کی چادر سرش نیست پس آدم بی عفتیه، پس به جز 1 میلیون اون موقع در سراسر دنیا که احیانا این زنان مسلمان در کشورهای مختلف مسلمان هستن دیگه، پس بقیه آدما نانجیب و بی عفتن که خانم پارسا هم میگن که خب یه همچین برداشتی کاملا نادرسته. بقیه متن به این صورته: در این دوره روحانیانی که نسبت به انتخاب یک زن به عنوان وزیر خشمگین بودند، وقتی کمیسیون رسیدگی به ارزش تحصیلی طلاب منحل شد، دوباره اعتراض کردند، چون با انحلال این کمیسیون روحانیان دیگر نمی توانستند با استناد به گواهی علمای مذهبی برای خود مدرکی معادل ارزش تحصیلی دانشگاهی یا دبیرستانی به دست آورند. خب اون موقع آخوندا یه دونه کاغذ می گرفتن، یعنی مدتی تو حوزه می موندن، بعد از اون روحانی حوزه شون یه کاغذی می گرفتن و یک گواهی می گرفتن و بعد می اومدن و با همون گواهی معادل می کردن دیپلم یا مدرک دانشگاهی می گرفتن، که خب خانم پارسال جلوی این رو هم گرفته بوده. در ادامه متن اینطوری میخونیم: در مقابل این اعتراضات، خانم وزیر دستور داد برنامه درسی تعلیمات دینی، تعلیم قرآن و فقه اسلامی در برنامه آموزشی گنجانده شود و در این راه از کسانی مثل آیت الله محمد بهشتی، محمد جواد باهنر و محمد مفتح و چند اسلامشناس مشاوره میگیرد که اکثر آنها بعد از انقلاب در ردیف مقامات عالی کشور قرار میگیرند. خب میبینیم که این نامهایی که برای ما هم خیلی آشناست بعدها به چه صورت در اومدن و اینها کتابهای دینی و تعلیمات قرآن و فقه اسلامی برای بچه هایی مینوشتن که در دوره شاه درس میخوندن و اون موضوعات از این طریق می رفته توی اذهان بچه ها می نشسته و درس داده می شده در مدارس. در ادامه مطلب میخونیم که در دوره وزارت او، یعنی خانم پارسا، در سال 1350 نظام جدید آموزش و پرورش هم اجرا میشود که 12 ساله است، شامل یک دوره 5 ساله ابتدایی، یک دوره 3 ساله راهنمایی و یک دوره 4 ساله دبیرستان. او ایجاد مدارس مختلط دخترانه و پسرانه در شهرهای بزرگ مثل تهران، شیراز و اصفهان را ضروری نمی دانست و معتقد بود که مدارس 1500 نفری نیازی به مختلط شدن ندارند، زیرا که آشفتگی به وجود می آید. مدارس مختلط در محیطهای کوچکتر که خانواده ها هم دیگر را می شناسند و به وضع بچه ها رسیدگی می کنند و با مدیر و معلم دائم در تماس هستند، نتایج مطلوب تری می دهد. و یا مثلا در شهرهایی که ادامه تحصیل در یک یا 2 رشته برای دخترها موجود نیست، ایجاد مدارس مختلط تنها چاره کار است. نظیر این مدارس در سراسر ایران فراوان داریم. در مهاباد، کردستان، آذربایجان غربی ما مدارس مختلط داریم که بسیار هم خوب کار می کنند و مشکلی هم تا کنون در محیط آنها ایجاد نشده است. ولی در این محلها پدر و مادر دائم با اولیای مدرسه در تماس هستند و با کمک مدیر مدرسه بچه ها را اداره می کنند و در کار و زندگی آنها نظارت مستقیم دارند. اما در جاهایی که پدر و مادر سال به سال پا به مدرسه فرزندان خود نمی گذارند و یا با معلم تماس ندارند، دبیرستان‌های مختلط مسئولیت‌های سنگین‌تری برای مدیر و اولیای مدرسه فراهم می‌کند. خب اینا صحبت‌های خانم فرخرو پارسا بود. در ادامه اینطور می‌خونیم: در این سال‌ها همواره یکی از مشکلات وزارتخانه‌ها این بود که بتوانند سازمان برنامه و بودجه را راضی کنند تا نیازهای مالی آنها را تأمین کند. خداداد فرمان فرماییان که بخشی از دوره وزارت خانم پارسا رئیس سازمان برنامه بود، در گفتگو با بنیاد مطالعات ایران درباره او میگوید: خانم پارسا یک آدم خیلی با صبر و حوصله، ضمناً هم محکم، به سادگی ول نمی کرد. از آنها نبود که شمشیر بزند، جیغ و فریاد کند، ولی به موقع به نخست وزیر فشار می آورد و به موقع حضور اعلی حضرت گزارش می داد و البته با برنامه آموزش و افزایش اعتبار برای آنها زیاد مخالفتی هم موجود نبود. خب این نقل قول هم از آقای خداداد فرمان فرمایان راجب خانم پارسا خوندیم و بریم به دوران بازنشستگی خانم پارسا. خانم پارسا در 7 اردیبهشت سال 1353 پس از 6.5 سال از مقام وزارت کنار گذاشته شد و به جای او هوشنگ شریفی در این سمت نشست. او که در آن زمان بیشتر از 30 سال در آموزش و پرورش خدمت کرده بود، بازنشسته شد و کمتر در محافل سیاسی حاضر می شد. مهرنگیز دولت شاهی که قبلا البته در بارشون خوندیم، از زنان پیشرو و همکار خانم پارسا در مجلس در گفتگو با تاریخ شفاهی ایران در هاروارد میگوید: خانم پارسا واقعا زن بسیار لایقی بود، زن برجسته‌ای بود و خیلی دانا، سیاستدان. بی خود نبود که برای اولین بار که خواستند یک زنی را توی دولت ببرند، هویدا او را انتخاب کرد. و یک مزیتی که خانم پارسا داشت، در این حال که از خانواده خیلی خوب و محترم و با فرهنگی بود، اشرافی نبود. به این دلیل خیلی راحت تر جلو می بردند. فرخرو پارسا از زمان گرفتن مدرک پزشکی کار طبابت انجام نداده بود، اما به نوشته منصوره پیرنیا در کتاب خانم وزیر در این زمان مطب شخصی خود را راه می اندازد، یعنی در دوره بازنشستگی، و در این حال در کلینیک مدرسه آمریکایی در تهران به کلینیک کودکان به صورت رایگان کار می کند. دو سالی نیز در رادیو ایران برنامه ای درباره زنان تهیه می کند و همچنان در نشست های جمعیت زنان دانشگاهی حاضر می شود. از یادداشت هایی که از او باقی مانده این طور به نظر می رسد که او در دوران بازنشستگی از روند سیاسی کشور ناراضی بود. چنانکه در یادداشت فروردین 1355 می نویسد، سیاست ساواک ملت و شاه را به کلی از هم دور کرده است و تقریبا هیچ مطلب حقیقی به گوش او نمی رسد. نقل قول تموم شد. خانم پارسا در یادداشت روز 18 اردیبهشت سال 1355 می نویسد، روزها به سرعت و پشت سر هم می گذرد، اما یک مقایسه اصیل و دقیق در زندگی چند ساله مردم ما شدت خفقان را که روز به روز بیشتر می شود و نشان می دهد همه سکوت کرده اند. نوت‌ها، نوشته‌ها و خطابه‌ها پر است از تعریف و تمجید و دیگر هیچ. هر کس کلمه‌ای حرف بزند به نحوی از صفحه زندگی محو می شود. اینجا هم این نقل قول تمام شد و در ادامه متن این طور می خونیم. خانم پارسا خودش عضو حزب ایران نوین بود و پله‌های ترقی را از همانجا شروع کرد. تشکیل حزب رستاخیز را بازی دادن مردم می‌داند و در یادداشت روز 24 مرداد 1355 می‌نویسد، هیچ کس راضی نیست. مانند آن است که دست‌هایی برای تضعیف رژیم در کار است. سیستم یک حزبی و اشخاص بی ایمان را در رأس کارها گماردن بسیار جالب است. قرار دادن پادشاه به عنوان مسئول در همه کار ارزش سیستم و رژیم را پایین آورده است. خداوند به ما رحم کند. هرچه هست همه کس درباره آینده نگران است. خب اینجا هم نقل قول تموم شد. اگر که لازم باشه توضیح میدم که حزب رستاخیز حزبی بودش که محمد رضا شاه پهلوی به عنوان تنها حزبی که اجازه فعالیت داشت در عرصه سیاسی ایران اون حزب رو درست کرده بود و دیگه کسی اجازه نداشت که توی حزب دیگری حضور داشته باشه به صورت رسمی و قانونی و روشن، و خب احزاب که بسته شده بودن و چیزایی هم که کار میکردن رفته بودن زیر زمین و به صورت زیرزمینی بودن. در ادامه مطلب اینطور میخونیم، او در یادداشت‌های 30 آبان و 3 آذر 1355 مینویسد، به قدر کافی از کار دل سردم و مایلم از این مملکت بروم، اما شوهرم نمیخواهد. البته من نیز وطنم را دوست دارم، اما این همه ظلم و بی‌انصافی انسان را می‌کشد و آخرش چه می‌شود خدا می‌داند. احساس گناه می‌کنم و به همین جهت کم کم متمایل می‌شوم کشورم را ترک کنم. این احساس به خاطر آن است که بسیار کارهای غلط می‌بینم و دم بر نمی‌آورم، در حالی که پیش وجدان خودم می‌گویم باید مطلبی گفت و این نابینایان را از لبه پرتگاه چاه کنار زد و چون خاموشم احساس گناه می کنم. نقل قول تموم شد. در روزهای انقلاب خانم پارسا در لندن است و وقتی به او توصیه می شود که به ایران برنگردد می گوید، من کاری نکردم که بترسم، حتما بر می گردم. با بازگشت به ایران مشکلات شروع می شود و مدتی در خانه دختر و یکی از بستگانش مخفی می شود و تلاش خانواده برای خروج او از کشور با مخالفتش مواجه می شود و می گوید، اصلا نمی خواهم بروم. یادداشت های او در سال 1358 نشان می دهد که او همچنان امیدوار است که وضعیت سامان پیدا کند. خانم پارسا در یادداشت 2 تیر ماه می نویسد، قاطعیت رهبری انقلاب از همه اینها بیشتر است. اسلامی که او بیان می کند به نظر من اسلام حقیقی است، یعنی اسلام ناب محمدی. عده‌ای را باید شخصا تعلیم دهد تا بتوانند به تدریج این نوع کار را پیاده کنند. خب میبینیم که یه متنی نوشتن ایشون که تقریبا مثل متن مجیزگویی در رابطه با آیت الله خمینی که اون موقع رهبر انقلاب اسلامی بودن، تا احیانا بتونن که از اون مخمصه نجات پیدا کنن. حالا ادامه این مطلب رو میخونیم. با این حال فشار بر او و خانوادهش اضافه میشود و او مینویسد آنچرا که آرزو داشتم بر اثر انقلاب بهبود یابد به کلی برعکس شده و دسته ها به جان هم افتادند و قانون اساسی بازیچه ای شده که همه چیز در روزنامه هاست. اعدام ها، ترور ها، تهمت ها، عرض های شخصی، همه و همه سایه سنگین استراب و دلهوره را در مملکت برقرار ساخته و با همین غرض ها من نیز در منزل خود نیستم و هر شبی را در گوشه ای به صبح می رسانم. نقل قول تموم شد. سرانجام در روز شنبه 27 بهمن ماه، زمانی که خانم پارسا و همسرش به منزل پسرش حمید رفته بودند، پاسداران کمیته از راه می رسند و آنها را دستگیر می کنند و به کاخ جوانان داوودیه که محل استقرار کمیته است منتقل می شوند. مدتی بعد همسرش تیمسار احمد شیرین سخن آزاد می شود و فرخرو پارسا به زندان اوین منتقل می شود. تلاش های خانواده برای آزادی او بی نتیجه ادامه می یابد تا آنکه 4 روز بعد از آخرین جلسه دادگاه در شبانگاه 18 اردیبهشت 1359 از سوی دادگاه انقلاب محاربه اعلام و اعدام می شود. روز 19 اردیبهشت سال 1359 فرخرو پارسا در بهشت زهرا به خاک سپرده می شود. اما به نوشته کتاب خانم وزیر هنوز مدت زمانی از خاک سپاری نگذشته بود و سنگ قبر بر سینه خاک جا خوش نکرده بود که بلدوزرها را آوردند و قبر را با خاک یکسان کردند. چندی بعد فرزندان او یاد مادر را فقط با ذکر کلمه مادر بر روی سنگ گرامی داشتند. چند روز دیگر گذشت، باز هم بلدوزرها را آوردند و همه سنگ قبرها را خرد کردند و دیگر نه از مادر سنگ قبری بر جای ماند و نه از او نام و نشانی. خب این متن هم مال کتاب خانم وزیر بود که اینجا تموم شد و کلن این خاطرات و این بیوگرافی خانم فرخرو پارسا و زندگی نامه کوتاهی که ازشون بود به انتها رسید. خب حالا ما بخشی هم از این کتاب خانم دکتر عاملی میخونیم که مربوط میشه به جمعیت امید فردا که خودشون درست کرده بودن و تنها جمعیت و انجمنی بوده در سراسر ایران که رویه دولتی نداشته و خب با چه سختی میتونستن این کارو بکنن. حالا بازم بخشای کوتاهی از اونو میخونم که برای برنامه امروز دیگه فکر میکنم کافی باشه. نشریه شماره 56 جمعیت زنان امید فردا، آبان ماه 1351. نمونه روزنامه جمعیت. نشریه جمعیت امید فردا. جمعیت نشریه مخصوص خودش را داشت که بعدها به نام روزنامه تبدیل شد. برای چاپ نشریه یک دستگاه کپی که با دست چرخانده می شد خریدم و در منزلم نشریه را چاپ می کردم. چقدر درد سر داشت. از 10 کپی یکی قابل استفاده بود. وقتی روزنامه را آماده کردم، چاپخانه شهربانی کمک کرد که خودم نوشته ها را می بردم و به چاپخانه می ایستادم، پهلوی حروف چین، حروف را به او می دادم، سرهم می کرد و چاپ می شد و به من می داد و می آوردم به دبیرخانه. مطلب تموم شد و حالا تیتر بعدی اینه: قبول محرومیت ها برای کمک رسانی به نیازمندان. خانم دکتر عاملی اینطور نوشتن: من طی 14 سال فعالیت در ایران یک انگشتر به دست نکردم، یک پالتو نپوشیدم، یک لباس شب به تن نکردم و یک سینما نرفتم. بله، در عوض شبانه روز فعالیت کردم و اگر پولی می ماند مثل همه اعضای جمعیت، بله دقیقا مثل همه اعضای جمعیت، در صندوق پنهان می کردیم که به مخارج جمعیت برسد. نمونه ای از آن مخارج را در عکس زیر مشاهده می کنید. یه تعدادی افراد هستند که پتو و وسایل گرم در دستشون دارن و انگار دارن میرن یه جایی. زیرش هم این توضیح نوشته شده که کمک رسانی به خانواده های زندانیان اعضای جمعیت مثل همیشه با اونیفرم و آرم جمعیت امید فردا. در ادامه متن اینجوری نوشتن: میدانید چرا اعضای جمعیت ما در مقابل خدمات بی امان که من سنگین ترین وزنه را به دوش می کشیدم برای خانواده های محروم و نادار، برای پیشرفت جامعه زنان ایران می دیدند که چگونه ما تحت فشار و شکنجه و عذاب قرار داریم. من برای اثبات این موضوع توضیحی نمی دهم، زیرا خواننده گرامی، شما با خواندن وقایع اتفاقی جمعیت من طی 14 سال به قدری خودتان روشن خواهید شد و درک خواهید کرد که شاید خود شما این صفحه را و این مطلب را به سلیقه و احساس خودتان تکمیل کنید. شاید فرزندان من و نسل‌های بعدی این یادبود مرا خواهند خواند، سهم خود را در ساختن یک جامعه سالم ادا کنند. چرا که این کتاب به زبان‌های انگلیسی و فرانسه برگردانده خواهد شد و جبر زمان فرزندان نسل‌های آینده مرا با زبان‌های غیر فارسی آشنا خواهد ساخت. در یه تیتر دیگه اینجوری نوشتن: اشاره‌ای به رویه فعالیت. از خصوصیات اخلاقی من یکی این بود که هرگز مستقیماً اعتراض نمی‌کردم، چرا که می‌ترسیدم لطمه‌ای به این فعالیت‌ها برسد. زیرا هدف من خیلی مهمتر از این بود که به خودم برسم. معتقد بودم ما برای آنکه به مخالفین سرسخت حقوق زن ایرانی و همچنین به جوامع کشورهای دنیا نشان دهیم شایستگی دریافت این حق را داریم، میبایستی فعالیت در راه سازندگی ایران و جلو راندن عرابه‌های کشور داشته باشیم. من این وظیفه خطیر را درک می‌کردم. من ارزش احترام به حقوق زن ایران را می‌دانستم و می‌دانستم وظیفه‌ام انجام خدماتی است که این شایستگی را ثابت و به خصوص به جوامع دیگر در دنیا ثابت نمایم. لذا از پای نمی‌نشستم، اعتراض به بی‌عدالتی‌ها و تبعیضات نمی‌کردم و در این کتاب می‌خوانید و بیشتر توضیح نمی‌دهم. مطلبی هستش در رابطه با فداکاری اعضای جمعیت که عکسی گرفتن که در تالار فرهنگ هنگام معرفی اعضای فعال جمعیت که بعضی از اعضا رو بردن روی سن. حالا اینطوری میخونیم: اما در جمعیت ما هیچ نوع تبعیضی نبود. هیچ عضو هیئت مدیره یا رئیسی از اعضای تازه پا و دختران جوان بالاتر و مهمتر نبود و هر عضو تازه‌ای بلافاصله از جانب اعضای قدیمی کمک می‌شد تا اونیفرم و آرم جمعیت داشته باشد. در تمام برنامه‌های بزرگ کلیه اعضا شرکت می‌نمودند. و ادامه می‌دهم: اعضای جمعیت که این فداکاری را از من می‌دیدند به این خدمات ایمان داشته و خدا را گواه می‌گیرم که اعضای جمعیت دور از چشم خانواده خود 2 ریال و 10 ریال‌های خود را جمع می کردن که فقط کاغذ چاپ نشریه بخرند یا فقط یک تاج گل برای آرامگاه های مختلف. دوباره این متن اینجا تموم میشه و تیتر بعدی: جمعیت زنان امید فردا مستقل. باید توضیحاً بنویسم من معتقد به ادغام جمعیت های زنان نبودم، زیرا باور داشتم که هر جمعیتی باید با پشتکار و روی پای خودش و شاید راهنمایی مقامات صالح و مطلع برای اعطای حقوق زن ایرانی که تازه به این حقوق رسیده فعالیت داشته باشد. همیشه معتقدم به اکثریت و اقلیت، زیرا این دو در برابر هم مشکلات بسیاری را با تلاش برای بالا رفتن و اکثریت شدن حل می کنند و برای پیشرفت کشور مؤثرتر خواهند بود. لذا هرگز حاضر نبودم که به سازمان زنان بپیوندم. منظورشون همون سازمانیه که تر از طرف دولت رضا شاه درست شده بود به صورت فرمایشی و زنان در اون انجمن ادبی داشتن، اما بالاخره تونستن قانون خانواده رو اونجا تصویب شدنش و لایحه‌اش رو کلید بزنن. بله ایشون هم اینجوری گفتن که لذا هرگز حاضر نبودم که به سازمان زنان بپیوندم و استقلال جمعیت خود را تا آخرین لحظات فعالیت در ایران حفظ کردم. البته این استقلال جمعیت که به قیمت بارها میدانهای جنگهای نامرئی تمام شد، بارها دستخوش طوفانهای سهمگین و حوادث غیرقابل تصور وحشتناک، بی‌عدالتی‌ها و حق‌کشی‌ها تمام شد. برای خدماتی رایگان چرا و چگونه بوده است، لطفاً آنها را در ادامه این کتاب مطالعه بفرمایید. خب من هم اینجا دیگه فکر میکنم که هم زمان برنامه‌مون تمام شده و هم اینکه بهتره که مطالب رو نگه داریم برای اینکه در هفته آینده اونا رو ادامه بدیم. من یه کوتاه هم خدمتتون عرض میکنم که به هر حال این از الان تا 8 مارس برنامه‌های زیادی در شهر ما قراره که اتفاق بیفته، نشست‌های خوبی هست که توصیه میکنم که به همه شنوندگان در اون نشست‌ها هم وقت بذارن و شرکت کنن و هم بتونن که مشارکت بکنن تو صحبت‌ها و هم بتونن که چیزای جدیدی رو بشنون و ایده‌های جدیدی بگیرن. من فکر میکنم که خودتون آقای شجاع امروز حتما توضیح میدین برای دوستان یا تا الان توضیح دادین که چه برنامه‌هایی در آینده و تو هفته که تا 8 مارس پیش رو داریم وجود داره که میتونن دوستان در شرکت کنن. پس تا هفته دیگه و موقعی که بتونم به صورت زنده با شما صحبت بکنم و با شنوندگانمون، به شما وقت بخیر میگم و آرزوی موقعیت و روزهای خوش در این آخر هفته برای همه شنوندگانمون و شما دارم. آقای شجاع روزتون بخیر، بدرود.